بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون در مسئله گنج چهار عنوان مطرح است و همه اینها عناوین فرعی هستند و عنوان اصلی جریان مالکیت است، هم باید اصل مالکیت به صورت گویا تبیین بشود، هم این عناوین چهارگانه گرچه در خلال بحث بازگو شد ولی به صورت صریح فرق اینها از یکدیگر مشخص بشود. عناوین چهارگانه که هر کدام حکم مخصوص خود را دارد، یکی عنوان گنج است که یا بنده مالک او می شود ولی باید تخمیس بکند، چهار پنجم مال اوست، یک پنجم را به ارباب خمس واگذار میکند، که همه گنج مال اوست منتهی خمسش را باید به ارباب خمس تسلیم میکند، چون خمس در مال مالک تعلق میگیرد، به مال مالک تعلق میگیرد، یعنی در رتبه سابقه شخص مالک پنج پنجم است. بعد شارع می فرماید یک پنجم را باید به ارباب خمس تسلیم کنی، مثل اینکه در زکات در رتبه سابق مالک مالک تمام مال است، بعد حالا یک چهلم یا یک بیستم یا هر کسر مشا یا غیر مشایی که هست به مال او تعلق می گیرد. خب عنوان گنج این است. دوم عنوان لغت است که لغت مال ضایع و گم شده است و غیر از مجهول المالک است. اگر نظر شریفتون باشد در اوائل بحث به عنوان روشن شدن مبادی تصوریه این عناوین ذکر شد، اما تکرارش برای جمع‌بندی از یک نظر لازم است که خلاصه بحث بیان بشود، و از نظر دیگر شما بینید در کلمات بسیاری از بزرگان گاهی میگویند این مال امام علیه السلام است، گاهی میگن به حاکم شهر باید داد، گاهی میگن باید تعریف کرد، گاهی میگن مال یابنده است. اگر حدود این عناوین چهارگانه کاملا از هم جدا بشود، دیگر اونجا که گنج است همش مال یابنده است باید خمس بپردازد، نه به حاکم شهر باید بدهد، نه باید تعریف معرفی بکند. و اگر چیزی لغته شد مال یابنده نیست، لغته یعنی مال گم شده، مالکی دارد و این ملک و مال از دست او افتاد و گم شد و او دسترسی به این مال ندارد و به دنبالش میگردد، کسی که یافت این التقاط کننده و یابنده اگر در حرم یافت که حکم خاص خود را دارد، اگر در غیر حرم یافت که موظف است تعریف بکند تا یه مدتی مثلا یک سال، بعد از یأس و ناامیدی از اصول بر مالک حالا یا از طرف مالک صدقه میدهد یا تملک میکند، یا صدقه دادن و تملک هر دو با زمان و تضمین خود اوست، حکم خاص لغت این است. سوم مال مجهول المالک است. مال مجهول المالک را کسی نمیتواند تملک کند، مالیست که انسان عمدن یا سهوًا از دیگری به او رسیده است، مال غیر است، گم نشد ولی این شخص عمدن یا سهوًا به مال مردم دست زد، چنین مالی حالا یا کسی یا امانت گذاشت که بیاید ببرد و و کسی قبل از این که او بیاید ببرد اشتباهی برداشت یا عمدن برداشت و فعلا مالکش رو نمیشناسد، چنین مالی مجهول المالک است. مال مجهول المالک را انسان باید به صاحبش برگرداند، نشد به حاکم شرع برمیگرداند. حق تملک و تصدق و امثال ذلک ندارد مگر به دستور حاکم شرع صدقه بدهد. چهارم، میراث من لا وارث له است. اگر یک مالی حالا در زیر زمین یا غیر زمین، در ویرانه یا غیر ویرانه به دست کسی آمد و یقین میداند که این ملک ملک مسلمان بود، یک، و اون مالک اولی فعلا نیست، این دو رکن، و از وارثان او به اطلاع است که وارثان او هستند یا نه، بر فرض نیستند چه بکند، و هستن او اطلاع ندارد چه بکند. اگر وارثان هستند او اطلاع ندارد، حکم مجهول مالک را دارد. اگر وارثان منقرض شدند، میراث من لا وارث له در اختیار امام است و به حاکم شهر. خب پس گنج حکم خاص خود را دارد، لغت حکم مخصوص خود را دارد، مال مجهول المالک حکم خاص خود را دارد، میراث من لا وارث له حکم مخصوص خود را دارد. مال مجهول المالک و مال میراث من لا وارث له در اختیار امام علیه السلام است و در عصر غیبت در اختیار حاکم شهر، اما گنج و لغت حکم مخصوص خود را دارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اصل در اموال چیست. این که رایج است اصل در اموال و اعراض و دما احتیاط است، آیا این به استناد یک اصل لفظی است یا نه یک مبنای دیگری دارد؟ فعلا بحث در احترام اموال است. مال مردم محترم است، خواه شخص که مالک مال است مسلمان باشد یا کافر یا مشکوک. آدم در یک کشوری که معلوم نیست این کشور کشور اسلامی است یا کشور کفر است، یا عده مسلمانن و عده کافر و غلبه با هیچ کدام نیست، در چنین شرط کشوری اگر مالی را به دست او رسید یا شخصی را دید که دارای مال است، همین که نمیداند این مسلمان است یا کافر، اصل اولیه چیست؟ حفظ مال و احترام اموال دیگران است یا جواز تصرف است؟ حالا در یه بیابانی است که دیگه جز بلاد اسلامی نیست، در یه بیابان است، کسی رو دیده مالی در دست اوست و نمیداند مسلمان است یا کافر، آیا حق تعدی به مال او دارد یا ندارد؟ اصل در اموال چیست؟ آیا به استناد الناس و مسلطون علا اموالهم می شود ثابت کرد که اصل در اموال احترام است و حرمت تصرف است الا مخرج به دلیل؟ این است. یا به استناد اون توقیع مبارک که مضمونش این است لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره به اذن غیره، آیا سند این حکم این توقیع مبارک است؟ تا اینکه بگوییم هم اون قضیه موجبه یا این قضیه سالبه که یکی عقددار عقد اثباتی است و دیگری تعهد عقد سلبی به عهده اوست، یکی میگوید هر مالکی بر مال خود مسلط است که لازمه او این است که نمیشود در مال او بدون اذن و رضای او تصرف کرد، وگرنه مخالف با سلطنت او خواهد بود، چون الناس مسلطون علی اموالهم، اگر کسی بخواهد در مال دیگری بدون رضایتش تصرف بکند، این مزاحم سلطه اوست و سلطنت او را اون روایت اثبات میکند. این عقد ایجابی. عقد سلبی قضیه همین توقیع مبارک است که برای احدی تصرف در مال دیگری جایز نیست و تصرف در مال غیر حلال نیست. این مستقیما لسانش لسان نفی است. آیا سند این حکم این مرسلات است؟ تا کسی دو تا اشکال فنی بکند، یکی این که اینها مرسلن و مرسل حجت نیست، دیگر اینکه مال کافر حربی خارج شد، چون مال کافر حربی یقیناً فیء مسلم است و شما در جایی که شک دارید این ملک مال مسلم است یا مال کافر حربی، شبهه مصداقیه خاص است برای شما. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. شما در یک کشور مشکوک یا در بیابان مشکوک که نمیدانید این مال مال مسلم است یا کافر، نمیتوانید بگویید اصل حرمت اموال و احترام مال دیگران است. چرا؟ برای اینکه اگر سندتون الناس و مسلطون باشد که عقد ایجابی را در بر دارد، مرسل است. اگر سندتون توقیع مبارک باشد که عقد سلبی به عهده اوست، اینا مرسل است. بر فرض اعتبار این گونه از مراسیل، هر دو مقید یا مخصصن به مال کافر حربی، الا فی المال الکافی، مال الکافر الحربی. الناس مسلطون على اموالهم الا الکافر الحربی. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا فی مال الکافر الحربی. شما اگر در کشوری یا در بیابان قفری یه مالی پیدا کردید، معلوم نیست مال مسلم است یا مال کافر حربی، این شبهه مصداقیه خاص است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. خب، در حالی که هیچ کسی فتوا نمیدهد که این گونه از اموال مشکوک را میشود تصاحب کرد، سر این حرمت عمومی و احترام عمومی چیست؟ آیا سند اون مراسیل است و این ادله لفظیه است؟ تا دو تا اشکال فنی داشته باشد، یکی این که اینا مرسل هستند و حجت نیستند، دوم این که برفرض حجت باشند مخصصند به مال کافر حربی و تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جایز نیست. در حالی که اونها که مرسل را حجت نمی دانند به این اصل کلی اعتنا دارند که نمی شود در مال کسی تصرف کرد، و اونایی هم که تمسک به عام در شبه مصداقی خاص را جایز نمی دانند، بازم این اصل کلی را محترم می شماره. این برای چیست؟ معلوم می شود برای این گونه از مرسلات و ادله های لفظی نیست. این یه میثاق متقابل بین المللی انسانی است که اسلام او را از دیر زمان امضا کرده است، منتها بعد از سازمان ملل و امثال ذلک این میثاق مدون شد. این همان است که در تعبیرات فقهی میگن سیره عقلا که به امضای شرع رسیده است. شارع همین سیره را امضا کرده، هرگز به مسلمان ها اجازه نداده هر جا رفتید تا برای شما ثابت بشود که این مال مال مسلمان است، میتوانید سرقت کنید، غارت کنید، چیز بخرید بها را ندهید. هیچ یک کار نکردن، خودشون با کفار حربی معامله میکردن، به خود را متعهد میدن که اون ثمن را تعدیه کنن. هرگز بنای اسلام بر این نبود که هرچه به دستتون رسید ملک شماست، این نیست. بنابراین این سیره مستمری که با غریزه عقلا عجین شده است، این به امضای شهر رسیده، این مهمترین دلیل است. اونگاه اون گونه از مراسیل مؤید این دلیل اساسی است. لذا راهی را که مرحوم آقای حاج آقارضای همدانی طی کرده، البته قبلم طی کرده بودن، ایشون به صورت باز بیان کرده، بعد به شاگردان مرحوم آقای نائلی رضوان الله رسیده، مثل شیخ من استاد مرحوم اشمنطقی آمولی یا مرحوم آقای خویی، این راهی است که اون بزرگان این چین طی کردن. مرحوم آقای آقارضای همدانی این رو خوب با اون قلم شیواش تقریر کرده که یک اصل جهانی را نمیشه به مرسله بند کرد. این اصل عالمی است، اختصاصی به مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشت و بودا و اینا ندارد که، اونا هم مال رو محترم میدونن. هر انسانی طبق غریزه خود میگوید مال دیگری محترم است و تعدیه به او ظلم است. دیگر نژاد و زبان و زمان در اینجا دخیل نیست. معلوم شد این از اصل لفظی بر نیامد، این از غریزه مردمی برخاست که اسلام و ادیان الهی هم او رو امضا کردن. این هم یه مطلب. حالا میرسیم به اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله، یعنی شیخ انصار رضوان الله فرمودن، بعد مرحوم حاج آقازاده نقد کردن و این نقد را هم مرحوم لاینی و شاهدان مرحوم لاینی پذیرفتن رضوان الله علیه اجمعین. مرحوم شیخ در این مسئله گنجی که انسان در املاک شخصی میابد و مالکیتش هم از راه خرید و فروش یا هبه یا سر یا سایر وسائل نقلی، یعنی نقل و انتقال ملکی پدید آمد، یه بیانی مرحوم شیخ انصاری داره. ملاحظه فرمودید که مرحوم سید صاحب عروه فتوای شریفشون اینه که اگر کسی ملکی رو خرید و در این ملک خریداری شده گنجی را یافت، باید به فروشنده قبلی معرفی کند، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد به فروشنده اسبق معرفی کند و هاکذا. اگر همه اینها اظهار بی اطلاعی کردن، مال خود شخص یابنده است و اگر هر کدام از اونها ادعا کردن بدون خواستن بیانه مال رو به اونها تسلیم میکند و اگر چند نفر ادعا کردن میشود تداعی و هر کدام باید بیانه اقام بکنند و مانند. این بیان را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چنین مستدل کرده. قبل از مرحوم شیخ از منتهای مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه چنین استدلال شده است که قاعده ید که در بحث نوبت قلب به عرض رسید که در این مسئله ما باید در دو مقام بحث کنیم، یکی مقتضای قاعده اولی، دوم مقتضای نصوص. اون چه که از فرمایشات مرحوم علامه از منتهای اوست برابر مقتضای قاعده اولی است. اون چه که در خلال فرمایش مرحوم شیخ انصاری است دو مقام است، یکی مقتضای قاعده اولی چیست، یکی هم مقتضای نص چیست. در مقام اول که به حسب مقتضای قاعده مشی می‌شود، گفتند چون مالک قبلی ید داشت و ید اماره مالکیت است، پس باید این کسی که در ملک خریدار شده یا ملکی که از راه هبه یا سر یا عناوین ناقله دیگر برسید به ذلیت قبلی معرفی بکند و هاکذا، چون ید حجت است. این استدلالی که مرحوم علامه رضوان الله در منتها داشت چند تا اشکال برش متوجه بود. اشکال اول این بود که ید اماره هست و حجیت هم دارد، اما ید موجود نه ید معدوم. ید معدوم نه اماره است نه حجت. اون کسی که بالفعل مالک چیزی است ید او حجت است، در محاکم ید او مسموع است و در مسائل مالی و خرید و فروش هم ید او حجیت دارد. می شود مالی که در دست کسی از او خرید، می شود مالی که در دست اوست به استناد ید در محکمه شهادت داد که او مالک است، چه در محاکم چه در مسائل بیع و شرا می شود به ید استناد کرد، اما ید موجود نه ید معدوم. و این ید زائل است. هزا اولا و ثانیاً بر فرض ید حجت باشد، چرا به ذلیت معرفی بکنیم؟ اگر ید سند است و اماره ملکیت است، خب اماره شرعی است دیگر. اماره شرعی شما دارید بر اینکه این ملک مال اوست، خب چرا معرفی بکنید؟ شاید او یادش نبود یا اصلا نیست، مثل اینکه زمینی رو از کسی خریدید یا به شما منتقل شده است از راه هبه یا سر، بعد صاحب زمین مرد، حالا نیست تا شما معرفی کنید، وارثان او هم که بی اطلاع هم. یا سبیگن یا مجنونن یا اگر هم بالغ و عاقلن بی اطلاع هم. اگر ید اماره ملکی است و این اماره حجت است، خب باید به استناد این حجت شما عمل بکنید. چرا معرفی میکنید؟ چرا حکم لغته رو بار میکنید؟ مال گم شده نیست که شما معرفی بکنید، مال مجهول المالک نیست که شما معرفی بکنید، مال است معلوم المالک، چون ید حجت است و اماره است. مال معلوم مال مالک را به مالک تسلیم میکنه، نه معرفی میکنه. روی این دو جهت ثابت شد که قاعده در مقام تام نیست، یعنی ید نمیتواند دلیل باشد. پس اگر گنجی در زمینی یافت شد، یا بنده موظف نیست که به مالک سابق معرفی کند فزدن از مالک اسبق. رو اینجا اجماعی هم که احیانا به او تمسک کردن ظاهرا محتمل المدرک است، یا مدرک اجماع همین قاعده ید است که از منتهای علامه رضوان الله علیه نقل شد، یا مدرک روایات باب است که مرحوم شیخ انصاری به اونها استناد کرده است. پس در مقام اول که به مقتضای قاعده معش می شود، دلیلی بر لزوم معرفی مالک یا مالکان قبلی نیست. قهرن اون فروع جزئی که عند تدائی چه بکنن، آیا یکی مدعی است یکی منکر، که سیدر استاد امام راحل رضوان الله علیه دارد که سابقی مدعی است و لاحقی منکر، یعنی حق را به این ید نزدیک می دهن و دیگری باید بیان اقامه کنند، یا نه از باب تدائی است نه از باب ادعا و انکار که مرحوم سید و همفکرانشون میگن اصلا این فروع جزئی قابل طرح نیست بعد از اینکه زیر بنا پذیرفته نشود. اما مقام ثانی که مقتضای نص است، مرحوم شیخ رضوان الله به چند روایت تمسک کرده که نوع این روایت هم مکرر در این بحث ها خونده شد. یکی همین روایت عزاهی است، سندش هم معتبر، دلالتش هم این است که کسی از امام علیه السلام سوال میکند مردی شتری را یا گوسفندی را یا گاوی را برای قربانی، حالا یا در منا یا در روز دهم در غیر منا خرید، یا اصولا برای غیر تزهیه خرید، برای مصرفی داخل خرید، یا قصابی است خریده نه برای عزهیه است، یه حیوان را خریده و بعد از نهر یا ذبح دید در شکمش کیسه است، وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم و او دنانیر و او جواهر و او غیرها، چیکار بکنند؟ حضرت فرمود به مالک قبلی اون کسی که از او خرید معرفی بکند، اگر او آگاه بود که به او میپردازد و اگر او اظهار به اطلاعی کرد مال خود این خریدار است، مال این کسی که یافت، پس شیئون رزقک الله. خب پس معلوم میشود مالی را که انسان در جوف چیزی که خرید یافت باید به فروشنده مراجعه کند. گنجم این چنین است، اگر زمینی را از کسی انسان خرید و در او گنجی یافت باید به فروشنده مراجعه کند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رون استدلالشون چند توصیه دادن. اولا از منقول به غیر منقول تعدی کردن، یعنی از چیزی که در شکم حیوان هست به چیزی که در شکم زمین است منتقل شدن، از غیر گنج به گنج منتقل شدن، این کارا رو کردن، ولی از اون طرف راه را هم بستن. اون راهی که دیگران طی می‌کردن که مرحوم سید هم همون راه را طی کرد، این است که این رو نظیر تسابق عیدی یا تعاقب عیدی به مالک سابق و اسبق معرفی کند، ولی در این روایت که ندارد به مالک سابق و اسبق معرفی کند، دارد به مالک قبلی معرفی کند اگر او نشناخت ملک خود شماست. پس دو تصرف در این روایت شده. خب این روایت مضمون شکیست، ولی دو تا روایت است که یک پیام و مفاد را دارد. روایت دیگر اون معتبر و صحیح دیگر بود که اونم مکرر خونده شد، کسی وارد مکه شد، در یه جایی مسکن گزید و در اون خانه‌ای که سکونت داشت مقدار 70 درهم 70 درهم مدفون از زوایای بیت هر جا بود ای گرفت. بعد چون مسافر بود یادش رفته که به موجر یا مالک اون خانه گزارش بده. این گنج این مال متون همراهش بود تا اینکه از حجاز به عراق آمد و وارد کوفه شد. الان چی یادش آمد؟ تو اساسش نگاه کردید که این گنج، این مالی که اونجا 70 درهمی که در مکه یافت برای او فکری نکرد و همراهش هست، چه کنه؟ حضرت فرمود یسألو انها اهلها، بله از صاحب خانه یا صاحب منزل، اگه مسافر خانه بود از صاحب مسافر خانه، اگر خانه شخصی بود از مالک، اگر خانه اجاری بود از مستاجر، از کسی که این کلید خانه در دست اوست بپرسد. اگر اونها مطلع بودن که به اونها تسلیم میکنند، اگر اونها مطلع نبودن که ملک او میشود. از این روایت مرحوم شیخ رضوان الله خواستن استفاده کنن به این که گنجی را هم که آدم در زیر زمین خریداری شده مییابد حکمش همین است، باید به فروشنده قبلی مراجعه کند و اگر فروشنده قبلی اظهار بی‌اعتنایی کرد مال خود یابنده است. این هم دو تا تعدی و تصرف در این حدیث صحیح ایشون اعمال کردن. یکی این که اون 70 درهمی که در اون خانه مسکونی یا اجاری یافتن این که گنج نبود، و دیگری این که برابر اون صحیح به هم اون کلیددار خانه، حالا یا خرید یا مالک است یا موجر است یا مسافرخانه چیست، بالاخره امین اونهاست، باید به اونها معرفی کنند. اگر اونها اظهار بی اطلاعی کردن مال یابنده است. دیگر از باب تسابق یا تعاقب عیدی نیست که به مالک الاسبق و فالاسبق مراجعه کند، اون مدعا با این حد صحیح ثابت نمیشه. گذشته از اینشون از غیر گنج به گنج تعدی کردن، از اون طرف اون راه را هم بستن. مدعا این است که رو تسابق عیدی یا تعاقب عیدی باید به همه صاحب یدان اطلاع بدن، در حالی که این صحیح به این روایت ندارد که به همه صاحب یدان اطلاع بدید، به همین صاحبان فعلی. اما اون چه که میتواند نقد آشکار باشد رو این مقام ثانی، یعنی استدلال به این دو تا روایت، اون این است که بحث در گنج در ید زائله است، یعنی کسی زمینی را خرید که ذل ید قبلی یدش رخت بربست و این خریدار فعلی ذل ید است. در جریان صحیح که کسی گنجی را، ماری را، 70 درهم را در اون خانه مکه یافت، این خانه بالاخره مال یابنده نیست، حالا یا مال خود اون کلیددار هست، اون کلیددار صاحب خانه بود، یا نه این کلیددار اجاره کرده است از صاحب خانه، یا نه مسافر خانه چیست که امین صاحب خانه است. حضرت فرمود شما برو از اهلش بپرس. خب اون که اهل این است یولید فعلی است، یعنی او هم اماره حجیت ملکیت است و حجت. شما میخواید تعدی کنید و وسیله این صحیحه از ید فعلی به ید زائله و یدی که اعتبارش از دست داد. حالا این اولا مربوط به گنج نیست، ثانیاً اصلا تفاوت جوهری با مدعا دارد. مدعا این است که اگر ملکی در خریداری شده از مالکی و گنجی در اون ملک یافت شد به کی معرفی بکنند؟ شما میگید به کسی که ید ندارد معرفی بکنند. به چه دلیل؟ به دلیل صحیحه که صحیحه میگه به کسی که ید دارد معرفی بکنند. اصلا هیچ ارتباطی بین این صحیحه با مسئله بحث نیست و صرف ذوق و تنقیح منات و امثال ذالک هم که در این گونه از موارد نیست. خب روایت محمد ابن قیس، اون موثقه محمد ابن قیس که اون هم گاهی مورد استدلال هست در خلال فرمایشات مرحوم شیخ بود، یعنی این مرحوم شیخ چند تا رساله در باب خمس دارن، یکی در همون مجموعه طهارت و صوم و اینها چاپ شد، به همین این که مراجعه فرمایید فعلا کافی است. یکم میگن یه رساله دیگری مرحوم خمس مرحوم فرمودن که در این مجموعه نیست. اون چه که ما نقل میکنیم مال همین این رساله است که در این مجموعه است، یعنی مجموعه طهارت و مجموعه زکات و خمس و امثال صوم و اینهاست. در اینجا گاهی به موثقه محمد ابن قیس هم اشاره میشه. موثقه محمد ابن قیس هم که چند بار خونده شد ملاحظه فرمودید اصل موثقه این بود که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در باره اون ورق اون نقره‌ای که کسی در یک ویران یافت، حضرت فرمود به این که معرفی بکن، اگر کسی نیافت این مال مال توست. الحمدلله رب العالمین.